ساعت 8 شب در ایران و 5:30 دقیقه عصر به وقت اروپای مرکزی. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. ایران میگوید به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اجازه ورود نمیدهد. سخنگوی وزارت خارجه ایران دستگیری 7 تبعه اسلوواکی را تایید کرد. و هزاران نفر از مخالفان محمد مرسی در میدان تحریر قاهره تجمع کردند. سلام به شما در ایران و هر جای دیگری که صدای ما رو میشنوید. رضا ولیزاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، میگوید به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اجازه ورود به ایران داده نمی شود. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد لاریجانی نحوه تهیه گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران را توسط احمد شهید دارای اشکالات حرفه‌ای فراوان دانسته و گفته است که از جمله این اشکالات منابعی است که او از آنها نقل می کند. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران اضافه کرده است که احمد شهید صرفاً اتهامهای مختلف را سرهم می کند و هر فردی می تواند به راحتی چنین گزارش هایی را از روی سایت های ضد نظام تهیه کند. احمد شهید از سال 1390 با قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر ایران تعیین شد و از آن زمان بارها از جمهوری اسلامی خواست است به او اجازه دهند برای تحقیقات و گفتگو با منابع داخلی به ایران برود. عباس عراقچی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز یکشنبه خبر دستگیری 7 تبعه اسلوواکی در ایران را تایید کرد. به گفته آقای عراقچی، این افراد که به عنوان توریست به ایران رفته بودند، عمل و رفتار غیر متعارف داشته و نیروی انتظامی به دلیل نقض قوانین جمهوری اسلامی آنها را دستگیر کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران به خبرگزاری مهر گفته تحقیقات در مورد این افراد ادامه دارد. در خبری دیگر، به دنبال فراخوان مخالفان و موافقان محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر برای تظاهرات در روز یکشنبه هزاران تن از مخالفان آقای مرسی در میدان تحریر قاهره تجمع کردند. گروه‌های مخالف دولت مصر از هوادارانشان خواستند در سالگرد به قدرت رسیدن محمد مرسی در میدان تحریر تجمع کنند. آنها خواهان استعفای آقای مرسی هستند و او را به ناتوانی در بهبود شرایط معیشتی مردم و حمایت همه جانبه از اخوان المسلمین متهم می کنند. موافقان رئیس جمهوری مصر نیز در مقابل از هواداران او خواستند به نشانه دفاع از محمد مرسی به خیابانها بیایند. در همین حال ارتش مصر با استقرار در مراکز حساس شهر قاهره نسبت به بروز درگیری های خشونت‌آمیز هشدار داده است. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزاریم. به پایان این بخش میرسیم و در ادامه مستند قربانیان 88 رو میشنویم که کاریست از مسیح علی نژاد. در این قسمت یکی از قربانیانی معرفی میشه که تا پیش از انتخابات 88 نه اخبار سیاسی رو چندان دنبال میکرده و نه در فضای سیاست بوده، تنها کارگری ساده بوده. شرح چگونگی کشته شدن او و رویدادهای پس از اون رو میشنویم در مستند قربانیان 88، کاری از مسیح علی نژاد. و البته بخش بعدی خبرها هم وعده ما بر سر جای خودش هست، رأس ساعت 8:30 دقیقه به وقت ایران.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. به هر سو که چشم می‌گردانی تاریکی است و نور زرد رنگ نورافکن‌هایی که سیاهی شب را می‌شکند. از دوردست زمزمه‌های چند زن و مرد به گوش می‌رسد که آرام به سمت خودروی پارک شده در حاشیه جدول می‌روند. کمی آن سوتر اما نور کمجان چند شمع روی صورت پیرمردی افتاده که چشم‌هایش سرخ و ورم کرده است. پیرمرد گاهی از جایش بلند می‌شود، زیر لب مویه می‌کند و سپس خودش را دوباره روی خاک تازه می اندازد و با صدای حزن انگیزی ناله می کند. اینجا قطعه 213 ردیف 15 و شماره 35 بهشت زهرای تهران است. پیرمرد به خانواده اش گفته که نگران است و باید در کنار آرامگاه فرزندش بماند. او پدر احمد نجاتی کارگر، جوان 22 ساله ایرانی است که نامش در لیست اسامی منتشر شده توسط کمیته پیگیری حوادث بعد از انتخابات آمده است. احمد نجاتی کارگر در یک خانواده غیر سیاسی متولد شده و کارگری است که تا پیش از این انتخابات خبرهای مربوط به سیاست را پیگیری نمی کرد. دو روز بعد از برگزاری انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری ایران است. 24 خرداد ماه 88، خیابان‌های تهران و سایر شهرهای ایران دیگر مثل قبل از انتخابات امن نیست. بخشی از شهروندان ایرانی در اعتراض به نتایج اعلام شده این انتخابات به خیابان آمدند. احمد نجاتی کارگر نیست در میان آنهاست. مردم از کوچه های اطراف دانشگاه بوعلی به سمت خیابان تهران نو حرکت می کنند و به صورت پراکنده شعار می دهند. شب از راه می رسد اما احمد به خانهش بر نمی گردد. آشوب به دل اعضای این خانه افتاده است. مادر خبر درگیری های مردم با ماموران امنیتی را شنیده و احتمال می دهد که احمد را در همین شلوغی ها توی خیابان بازداشت کرده باشند. تا صبح بیدار میماند در انتظار تماسی از فرزندش، اما این انتظار 7 شبانه روز طول میکشد و تمام اعضای این خانه با نگرانی به همه جا سر میزنند تا نشانه ای از احمد پیدا کنند. زنگ در به صدا در میآید. دو مأمور وارد خانه میشوند، تمام وسایل خانه را بازرسی میکنند و سپس به خانواده احمد خبر می‌دهند که فرزندشان حوالی خیابان تهران نو بازداشت شده است. پس از آن خانواده احمد مرتب میان دادگاه انقلاب و اوین رفت و آمد می‌کنند تا اینکه سرانجام به گفته پدرش به آنها اعلام می‌شود که با گذاشتن سند کفالت می‌توانند فرزندشان را آزاد کنند.
بعد از که دستگیرش کردن 9 روز 10 روز تو کریزت بود، کجا بود من نمی‌دونم. بعدش سند گذاشتیم، بعد رفتم سندم رو بگیرم، میگه آقا برید دادگاه، هر وقت موعده شد خبرتو میکنه. گفتم موعده چی شد؟ حالا بازی رو بگیری اینطوریه.
احمد وقتی که آزاد شد به گفته اعضای خانوادهش دیگر در خانه کمتر حرف میزد. اتاق دم کرده و ساکت است. خواهران دور احمد حلقه میزنند و سعی میکنند با شوخی و خنده او را از سکوت و انزوا بیرون بکشانند. احمد به آنها لبخند میزند و میگوید چیزی نیست، نگرانم نباشید. منزلت محمدی، مادر احمد نجاتی کارگر، در گفتگویی که بعدها با او داشتم میگوید که احمد نمیدانست او را پس از دستگیری به کدام بازداشتگاه برده بودند، اما میگفت جایی که بود تمام روز آنها را کتک میزدند و بعد یک سیب زمینی پخته و تکه نان را به سمتشان پرت میکردند روی زمین پر از خون بازداشتگاه. او به مادرش گفت تنها 2 روز قبل از آزادی از آن بازداشتگاه آنها را به اوین منتقل کرده بودند. احمد چند روزی در خانه میماند اما درد کلیه ها و پهلوها امانش را میبرد تا آنکه سرانجام در 22 تیر ماه 88 راهی بیمارستان لقمان تهران می شود.
اینقدر اینا زده بودن، اینقدر اینا زده بودن که این کلیه ها اکار می افته. حواس نمی تونست بزنه، ولی 2 تا خواهرش این پروانه تو بیمارستان بودن. من که اصلا نمی تونستم، 2 دفعه که رفتم دیدم حالا بد شد. ولی بچه ها دوستا روزاشون این فرزانه. البته من یه دو دقیقه اگر یه خواهر را دو دقیقه می رفتن با لباس ده روز تو کما بود، بعد از ده روزم به هوش اومد، ده روزم بود، بعد از ده روز تام
کرد. احمد نجاتی کارگر در 15 مرداد 88 تمام کرد و خانوادهش دو روز بعد یعنی 17 مرداد جسد او را از بیمارستان تحویل می گیرند و سپس پیکرش را در آرامگاه دو طبقه‌ای که طبقه نخست آن متعلق به مهدی برادر بزرگتر احمد بود دفن می کنند. آنها در خبرها می خوانند که دو نامزد معترض به نتایج انتخابات کمیته‌ای برای پیگیری وضعیت کشته شدگان تشکیل دادند. راهی دفتر این کمیته می شوند و شرحی از جزئیات را به اعضای کمیته بازگو می کنند. سپس نام احمد نجاتی کارگر نیز برای نخستین بار در لیستی که از طریق این کمیته تهیه شده در وبسایت نوروز منتشر می شود. آنها به دادسرا نیز شکایت می برند، اما مادر همچنان دلش بیقرار است و در فضای غمگین خانه آرام زیر لب دعا می خواند. صدای زنگ تلفن در خانه می پیچد. مادر احمد گوشی تلفن را بر می دارد و از پشت خط صدای یکی از بستگانش را می شنود که می گوید تلویزیون را نگاه کنید، مجری برنامه خبری 23 دارد می گوید که احمد زنده است. مادر احمد چشمهایش سیاهی می رود.
ما شرکه دور رو گرفتیم دیدیم، میگن که ببینید این خانواده دروغگوان و این خانواده پسرشون زنده است، پسرشون به ما زنگ زده که من احمد نجاتی هستم، من زندم. چرا پدر مادرم میگه که من فوت کردم؟ من یه پسرم 8 سال پیش فوت کرده. بعد مهدی اومدن که سنگ رو بلند کنن که این یکی داداشش رو بذارن رو اون سنگ، میشکنه وسط نصف میشه. ما این سنگ رو همینطوری میذاریم تا یه سنگ دیگه بگیریم بذاریم، اینا میان فیلم برداری میکنن. دیگه خیلی ناراحت میشه، خیلی اینا به ما ظلم کردن، خیلی.
پدر احمد نگران میشود، لباسایش را میپوشد و رو به همسرش میگوید باید بروم بهشت زهرا کنار احمد باشم، توی خانه دلم قرار نمیگیرد.
توی شبانه روز اونجا بودم که این لعنتی ها نیان جنازه رو بدوزن. دوربین فیلم برداری از این صدا و سیما برداشتن، رفتن اونجا فیلم برداری کردن و اومدن اعلام کردن که خانواده شیادن، دروغگو هستن، اصلا همچی کسی فوت نکرده. در حالی که من مدرک به زهرا رو دارم، جنازه بچه من اونجاست، خدا لعنتشون کنه. من از اون دید به بعد دیگه ترسیدم، گفتم اینا حتما میرن این کارو میکنن. چون شنیدن مثلا ما با این برابر تماس گرفتیم ساید کلمه و این برابر در جریان هستن، ترسم میرفتم. شبانه روز اونجا بودم که قبر پسرم دو طبقه بود دیگه. بعدش تا زمانی که اونجا رو سنگ کنن سه شبانه روز من بالا سر این قبر بودم، شبا منو بیرون میگردن، ولی روز دوباره میدویدم میرفتم اونجا که نیان اینجا رو بکنن، جنازه رو ببرن.
خواهران احمد در گوشه ای از اتاق روی برگه های کاغذ خم می شوند تا نگرانی های اعضای این خانه را در نامه ای سرگشاده به اطلاع مردم برسانند. آنها می نویسند خبر منتشر شده در صدا و سیما مبنی بر زنده بودن احمد کذب محض است. مادر احمد نجاتی کارگر بعدها از تلویزیون جمهوری اسلامی می شنود که مسئولان می گویند سه شهروند ایرانی به نام های محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر در بازداشتگاه کهریزک در اثر ضرب و شتم کشته شدند. او با خودش می گوید شاید احمد نیست در کهریزک بود. آنها به دادسرای جنایی شکایت می کنند و خواهان معرفی کسانی که در بازداشتگاه احمد را مورد ضرب و شتم قرار دادند می شوند. نسرین ستوده وکیل پایه یک دادگستری وکالت پرونده احمد را به عهده می گیرد، اما تنها چند ماه بعد نسرین ستوده که وکالت پرونده های شمار زیادی از قربانیان بعد از انتخابات را عهده دار بود نیز راهی اوین می شود. خانواده احمد نجاتی کارگر امیدشان به نسرین ستوده وکیل دادگستری بود تا در پیگیری های قضاییش پاسخی برای این خانواده بیاورد و به آنها بگوید که احمد کجا بازداشت شده بود و چه کسانی او را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند. اما آنها 4 سال است که در خبرها می خوانند نسرین ستوده همچنان زندانی است. حالا مادر احمد نگران بچه های نسرین ستوده است و می گوید کاش مرا به زندان ببرند و به جایش نسرین را آزاد کنند و در کنار فرزندانش باشند.